بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. های سپاهی خوبی؟ بفرمه اونجا چه خبره؟ خب آقای ما بیشتر عرض به خدمت شما که اینجا مرحوم علامه میخواد مراتب سفسطه رو بگه. یه مرتبه سفسطه چیه؟ حالا جان نوشتم اینا رو تو که شما ننویسید، شما گوش بده. آقا وقتی می‌نویسی خوب گوش نمی‌دی. وقتی اون تو هست یه ننویسی، فقط گوش بده. چیزایی که اون تو نیست بنویسی. اولیشی بود. خیلی ساده شب باخت میگه آقا واقعیتی نیست. چی میگی واقعیتی هست؟ درسته؟ خب، این که خیلی خوبه. چرا؟ حکم کرده که واقعیتی نیست. این حکم خودش چیه؟ خاموش. از این برادر عزیز عبور کردیم. میریم سراغ شماره دو. دومی برمیگرده میگه آها نه من از این حرفا نمیزنم. ما به واقعیت علم نداریم. ببینید عزیزان من، همین که میگه ما به واقعیت علم نداریم، میخوایی چرا توی سفسطه داره؟ سفسطه قرار چی این کار کنه؟ واقعیتی هست گام اول فلسفه رو قرار رو سفسطه این کار کنه. این که شما میگید واقعی ما علم نداریم که این کار نمیشه. وایسا از کجا فهمیدی واقعیتی هست؟ اگر امکان علم به واقعیت رو انکار کنی دیگه نمیتونی بگی واقعیتی هست. فهمیدی؟ آره؟ لذا اون دسته ای از سوفسطائیان که امکان معرفت رو انکار میکنن هم سوفسطائی هم. چرا؟ چون راه پذیرش واقعیتی هست و بستن. روشن شد؟ پس چرا ایشون هنوز اینجا تشریف داره در لیست سوفسطائی هم؟ به این دلیل که این خیلی این نکته یه بصیرت خیلی مهمه. انکار معرفت به انکار واقعیت منجر می شود. پس معرفت رو خیلی باید مواظبش باشیم.
انکار امکان معرفت
نه خود معرفت. بله این به معنی هم امکان است. خب این هم نوشتیم منتهی به انکار واقعیت می شود. خواهیم این چیکار کنیم؟ یا هم گویی که بولیه کردیم این شما واقعا به واقعیت علم نداری؟
یاره علم نداری؟
یعنی پس یه دونه علم داری؟ یه دونه علمش کنون بود؟ این که معرفت به واقع امکان نداره رو میدونی؟ اگه بگه میدونم یا خب پس یه دادش داره یه اتفاق سر و کلش داره پیدا میشه. ببینی؟ این اتفاقی که سر و کلش داره پیدا میشه اسمش هست چالش خودشمولی. در خیلی از مکاتبی که اینا اسمشو میذارن مکاتب معرفت شناسانه، من با این اسم مخالفم بعدم میگم، این چالش وجود داره. حرفی که طرف میزنه بابای خودشو در میاره بیرون، میگن چالش خودشمولی. میگه اگه معرفتی نیست پس این حرف تو چیه؟ این خودش معرفت نبود. وقتی میگی امکان معرفت به واقع نیست، خود این معرفت، خود این آگاهیه. بالاخره اگه امکانش نیست پس قضیه غلطه، اگه قضیه غلط باشه پس امکان معرفت به واقعیت هست، اگه قضیه درست باشه پس بازم تو، پس علایه ها قضیه پدر خودش رو در میاره بیرون، میشه چالش خودشمولی. و به این دقت کنید، حالا یه استاد بزرگی یه وقتی در اساتید دانشگاه تهران بود درس میداد، گفت اینقدر این چالش خودشمولی زیاد شده در مکاتب این معرفت شناسانه و اینها که دیگه اصلا اینو اشکال به حساب نمیارم، میگه این که به همه وارده، اون روزا کنار اشکال دیگه داری بگو. دقت کردید؟ اما اینجا در فلسفه اسلامی جوری کار میکنیم که این اشکال وارد نباشه به ما، ما دوچار بحران یا چالش خودشمولی نشیم. پس این گزاره مشکلش خودشه، خودش با خودش مشکل داره. این گزاره بذارید درستشو بنویسم، معرفت به واقع امکان ندارد. اولا حکم است، همین که گفتید حکم بحث بالای پیش میاد. ثانیا دوچار خودشمولی صافه دیگه، توضیح دادم، ابهام نداریم. این خانم اینجا سوال داشته، سوالتون چی بود؟ بلند باید بفرمایید. ناخه ایدالیسم نمیگه.
چرا
ایدالیسم
میگه؟
شما الان سخنگوی کدوم مکتب ایدالیستی هستی؟ به خودی یه مکتب داری؟
نه مکتب
داری. منم درس خوندم. اینو نمیگه. خب تمام شد، بریم جلو دیگه. ببخشید نظرت میخوام. شما یه چیزی به نام بیل. خب عرض بخوام که شما سوال داشتی؟ آره قضیه صادقه. شما این قضیه صادقه. خودش متناقض دیگه، تناقض تو خودشه، به ما رفت به اون وارد، به ما وارد نیست.
جمله که فرمودید مدرسه نام به واقعیت جلد امکان خطا داریم، خود این جمله چالش خودشون
نداره. نه نه اون قضیه فعل جمله گفتم، نگفتم همه قضایا و این خطاست، که این یه دونه بدیهیه، بدیهی خطا بردار است. بریم سراغ قسم سومش. اینا رو صفحه چند دارم میگم؟ آفرین، صفحه 12. برای من که 12 نمیشه. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن واقعیتی خارج از انسان و افکار او نیست. ما ایم و جهان پنداری ما، غیر ما و جهان پنداری ما چیز دیگه ای وجود نداره. خب میگه خیلی چیز خوبه، این اصلا سفسطه نیست، خودش یه قسم فلسفه است. خلاصه واقعیتی رو قبول، خودتو اصلا خودت چی؟ انسان رو قبول کردی. خب افکار رو به عنوان امر واقعی قبول دیگه. حالا باید بشینیم با هم بحث فلسفی کنیم ببینیم آیا این حرفی که میزنی درسته یا نه. اما دیگه شما سوفسطایی نیست که من اول کار باهاش دست به یقه بشم. بیا تو بحث‌های معرفت بشینیم با هم دیگه بحث کنیم. پس اولا این میگیم اشتباهی رفتی، صندلیت این بره، بیا تو فلسفه، چرا رفتی تو سفسطه نشستی؟ درست شو؟ این شماره یک، این سفسطه نیست. یه مشکل بهش وارده. اون مشکلی که بهش وارده اینه که شما گفتی انسان، یعنی غیر خودت هم قبول کردی، گفتی ماها انسان ها پس تو در خارج از خودت یه انسانی رو دیدی. این انسان دیگه میشه چی؟ اگه خارج از خودت انسان قبول کردی، درخت هم قبول کنی، چی فرقی نمی کنی، شما پذیرفتی یه واقعیت خارج از شما هست. گفتم چه واقعیت هایی رو قبول کرده که؟ خب کسی که واقعیت های اینجوری رو قبول داره، این که حالا واقعیت چیست؟ بحث فلسفیه، این داری هم حرفی میزنه، میگه واقعیت چیست؟ نمیگه واقعیت نیست. خب لذا اینا آمدن حرفشون رو اصلاح کردن، گفتن واقعیتی جز من و افکار من نیست. مانند سراغ من، مرحوم الله میگه اگه این کارم کنید باز شما واقعیتی که یه یاری نکره داشت هنوز قبول داری و شما هنوز با فلسفه دست به یقه نشدی. پس این هم واقعیتی را قبول دارد اما عرض میکنم و سفسطه نیست. اینجا منه، اینجا انسان هاست. وقتی انسان هاست پس غیر خود کسی دیگه هم قبول داری، اون کسی دیگه خارج از شما، در حالی که میخواستیم که خارج از ما چیزی نیست. اما تو بعدی نه دیگه، حواسش جمع شده، گفته من این مشکل بهش وارد نیست. اینا همشون قسمای آسان سفسطن که میشه ازش عبور کرد. یک قسم سخت سفسطه وجود داره. اون قسم سخت سفسطه چیه؟ بک؟ این واقعیتی هست؟
یه شک دارم.
یه شک داری؟
یه شک دارم.
یعنی بالاخره شکر رو داری؟
باز شکر
دفعه کردی چی کام کنه؟ پس اینو پاک کنم آقای آتش به اختیار اونجا. آقای استاد
خوشو
استادش کنم جان؟ به چهار اینکه واقعیتی رو قبول داری؟ سفسطه
نیست.
اون به اون دیگه بحث فلسفیه، باید بریم جلو بحث کنم. اون که هر کدوم اینا اشکالات فلسفی هم داشته، اما دیگه از سفسطه عبور کردیم با این. خب ما الان فقط عبور از سفسطه رو میخونم. الان آقای استاد ما رفت تو گروه دیگه، لینکو گذاشته توی آقا، لینکو گذاشتن توی کانال، از کانال بردارین تو گروه. از این به بعد من دیگه جزوه ها رو میذارم تو گروه، آقای استادم عکس ها رو میذارم اونجا. با کدوم استاد کار داشت؟ بفرمایید.
این که واقعیت کار کردن شما اگر یک گزاره مغالطه باشه و اشتباه باشه، این رو با سفسطه در نظر
بگیرید؟ آیا هر مغالطه ای سفسطه است به معنایی که در مقابل فلسفه باشه؟ نه، اونجا که ارسطو اومد توی منطق یه فنی درست کرد به نام فن سوفسطایی یا سفسطه، به این معنا بود که اینها در گزاره هاشون از مغالطه استفاده میکنن، نه اینکه مغالطه مساوی سفسطه است. و یعنی هر کی که اشتباه میکنه دچار یه مغالطه‌ای شده. سفسطه‌ای که نشده که. سفسطه چی بود؟ این کار گفتیم باید به اون منتهی بشه. این کار واقعیه. تا اینجا دو تا نکته مهم داشتیم. یک، این کار واقعیتی سفسطه است. این کار معرفت منتهی به سفسطه میشود. این دوتا ارزش وایسادن داشت، این دوتا نکته مهم. حالا ممکنه کسی برگرده بگه شک دارم که واقعیتی هست، خود این رو هم شک دارم، دوباره خود این رو هم شک دارم. همین چیزی جز شک ابراز نمی کنه. دقیق فرمودی؟ آره؟ با این چگاه کنیم؟
امکان
سخن گفتن نداریم آفره
اما دیروز یه نکته خیلی ظریف رو به درد بخور گفتیم. عمل ارادی نوعی سخن گفتن است. یاده گفتیم اینو؟ آره؟ همه تو یادتونه؟ یادتون نیست؟ گفتیم وقتی کسی داره کار میکنه میاد اینجا نمیاد پایین، از اینجا میاد پایین. این حرف زد، نظریه داد ولو عمل کرده. عمل کردن نظر دادنی. دیدی ساعت نظر چقدر وسیع شد؟ خب کسی که داره عمل ارادی میاره یواشکی داره نظر میده. برای همین اونجا با اونجا خدمت ها هم میرسیم.
باز میگه من توی شکل
نمیخوام بگیم چی میگه. میره ماشین داره میاد دنبال دیگه وایساد باقی هم کرد تموم شد. چانه بود نه افتاد نه افتاد نه افتاد وایساد این باقی تو قبول کرد. لذا اون در اون جوابی که ابن سینا داد به معنای مقابله با جور نیست که بگی بزنش بندازش زندان، غذا خاص بهش نده، آب خاص بهش نده. درست شد؟ مال این نیست که برگردی بگیم آقا این همچه آدمی را باید پدرش رو در آوردیم. نه، مال اینه که بابا در مقام عمل شما داری نظر ورزی میکنی. چرا وقتی میخوای بخوابی نمیری پشتک بزنی خستته؟ چرا وقتی میخوای غذا بخوری نمیشینی لطیفه بخونی گشنته؟ همه اینا یعنی پذیرش واقعیتی هست. و وقتی اون رو از اینا محروم میکنیم داریم بهش میگیم ببین واقعیتی را قبول کردی. دقت میکنی یه کار مهم داریم میکنیم. اجازه میدی من بگم بعد شما بگی اون کار مهم چیه؟ ما داریم کار برهانی میکنیم نه کار جدلی. فرق این دوتا چیه؟ کار برهانی اینه که ما تبیین کنیم حق را، کار جدلی اینه که اون سرش رو بیاره پایین. نیاورد کار تمام شد. وقتی که دیدیم چنین فردی در مقام عمل پروای واقعیتی را دارد، مثل چاله، مثل ماشین، مثل غذا، پس تو واقعیتی رو پذیرفتی، کار نظری من تمام شد. حالا یکی میتونه برای خودش بشینه تا فردام حرف بزنه دیگه برای ما اهمیتی نداره. اون استفاده برهانیمونو کردیم. استفاده جدلی ما اصلا نمیخوایم. کسی نگه من چجوری به این بقبولانا، میگه اون کار من نیست، برو جای دیگه.
بس مفتوش بودن برهانی.
چه برهانی؟
همیشه گفتید اگه دارید صحبت میکنی بر اساس اراده، یعنی دارید نظر ورزی میکنید یا مثلا میرید خیابون چاله یا میبینید نمیبینید، یعنی پذیرفتی یه چیزی هست دیگه.
بله.
خب اون شخص اصلا میتونه تو این شک کنه که از کجا میدونی که من وقتی دارم عملی انجام میدم به اراده دارم انجام میدم، جز به علم حضوری اینو در میاد؟
نه من اصلا با علم حضوریش کاری ندارم. اگر واقعیتی نیست
دیگه شک دارم.
شک داری؟ خب یکم غیر منظم عمل تموش. چی میشه؟ بیا دست به دست هم بدیم. موقعی که هم قضا بخوریم بریم بخوابیم، قضا نخوریم، گوش نمونیم.
استاد غیر منظم رفتار میکنه، ذهن شما عادت کرده به دست دادن به رفتار.
این اگه این حرفا رو بزنی که تموش شد. تو قسمت قبلی ما الان تو این قسمت پایینی. درست شد؟ اونا رو جواب ذهن رو بپذیر فلان و قضیه کار تمومه. ما از شما عبور کردیم.
تو اگه شک کنه که نظمی هست
اصلا کاری ندارم. ببین چرا غذا میخوره؟ نمیدونه داره غذا میخوره؟
کسی میگه من شک دارم واقعیتی هست
تو غذا خوره میکنه هم میکنه میکنه ما فقط غذا رو جلوش برمیداره کاری نمیکنه. بعدا میفهمه که داره غذا میخوره.
میگم این برهان نمیشه.
نه چرا؟ ببینی این که شما میگی برهان نمیشه، هر برهانی که نمیتونه روی برهان دیگه روی برهان دیگه روی برهان دیگه سوا، هر برهانی باید به یه جایی دیگه حقیقت روشن نزد منی بشه. این دیگه بلپدا همینه که چی؟ داره غذا میخوره. من نمیتونم همینجوری آقا برای این چی برهان
شما منفوز اولش رو رها کردیم. من شک دارم به این، من شک دارم به واقعیتی هست.
من مشکلی ندارم. میگم شک داری؟ پس در این که گشنه تو میخوای غذا بخوری شک داری؟
شک
داری. در این که شک داری شک داری. پس هیچ کاری ما نمی کنیم، ما فقط قضا رو برمی‌داریم. ما بحث نمی کنیم. شما هنوز فکر می کنیم من دارم بحث می کنم. و بعد ما عمل می کنیم. بحث ندارم باش.
من خودم میگه با هم شدن نمیشه بحث.
منم بحث نمی کنم. قضا رو از جلوش برداشتیم. همین. بحث نکردیم. میگیم این فرآیند شما رو میرسونه به اینکه واقعیت هست. خب دقت کنید. دیگه کتاب از این جلوتر نرفته. اما یه اتفاق جالبی بعدنا برای ما افتاد. این بعدنا یعنی اخیرا، چند سال اخیر برای ما افتاد که ببینید این دیگه شد ورژن آخر دیگه. نمیدونم اینو براتون بگم یا نگم، جمعش نمی کنم، خب فهم کنم، فقط جمع کردنش با خودتونه دیگه. حالا آره حاج آقای جوادی آمونی داشتن درس می‌دادن اونجا، ایشون یه ورژن جدید شکاکیت رو آورد که از این بدتر. از کجا آورد؟ گوش بده، نوار رو گذاشتن من اینکه چیزایی که نشدیدی و من دوباره تکرار نکنم. ایشون چی گفت؟ گفت طرف رو آیه قرآن میگه، طرف رو میگه جهنم، کسی باش حرف نمیزنید، داره اونجور میزوز و باباش در اومده بیرون، درسته؟ میگه یا مالک، اون مالک اسمه اون فرشته جهنم، برو به پروردگارت، نه پروردگار ما، بگو یکم پیچو کشو پایین. اینجا یه اتفاقی افتاده، این آدم اون روزی که دیگه معلوم میشه همه کاری هستی کیه، یه نوع سفسطه تو ذهن میشه، میگه ما جهانهای مختلفی داریم، من در این جهان هستم که در این جهان این روابط این قوانین برقراره که این پروردگار باشه این جهنم باشه تو هم اینجا فرشتش باشی بیای من، اما اگه جهان دیگری با وضعیت دیگری با ذهنیت دیگری با نظم دیگری اینجوری نبود، درسته؟ ولذا اون روزی که اون حقیقت به نحو آشکار برای همه روشن میشه، این هنوز میگه برو به پروردگار خودت بگو، نه پروردگار من. این یک نوعیه که از این هم وخیمتره. چی؟ یه نوع فلسفه ورزی که قول به همین جهانهای مختلف بر اساس ذهنیتهای مختلف هست. ما فعلا در این وضعیتیم اینجوری از این حرف ها. خب اینجور، خب این هم شد از این یکیش. بریم دیگه. حالا دو تا نکته رو صفحه 13 گفتیم. صفحه 13 رو پیدا کردی؟ صفحه 13 دو تا نکته گفته شدی. نکته اولشو بهتون گفتم، هر نوع سفسطه‌ای وقتی سفسطه هست که بازگشت کنه به انکار واقعیتی. ما یه اصل داریم، اصل عدم تناقض. این اصل عدم تناقض خیلی اصل مهمیه. اصل عدم تناقض یعنی چی؟ یعنی اگه یه گزاره داشته باشیم الف ب اصل، یه گزاره داشته باشیم الف ب نیست، این دوتا گزاره با هم چی دارن؟ تناقض دارن. هر دو راست دو نیستن، هر دو دروغ نیستن. اصل عدم تناقض اینو داره میگه، حتما یکی راست و دیگری دروغ است. این محتوای اصل عدم تناقضه. درسته؟ کسی غیر این میفهمه از اصل عدم تناقض؟ شما یه اصل عدم تناقض دیگه دارید؟ خب این نداری چه با هم بحث نداری؟ خب بحث داری؟ داره اصل عدم تناقض بحث داری؟ مقاله 5 اینجا فقط میخواستم بگم اصل عدم تناقض این هست، این که اینه که قبول داری که اصل عدم تناقض این. خب این اصل عدم تناقض با اون اینم از اون چیزایی که یواش باید بگیم، با اون اصل واقعیتی هست که اول کار داشتیم، دو طرف یه سکه، دو پیام نیستن، یه پیام به دو زبان. اینو حالا شنیدی؟ بعدن توضیحشو بدم. متوجه شدی چی گفتم؟ یه وقتی میگی دو تا اصله، دو تا حرف داریم، اصلا دو تا اصل نیست، یه اصله. این همانی نه، واقعیتی هست تناقض محاله. الف الف است تو نمیگم، اینو دارم میگم. این دو تا قاعده با هم دروی یه سکن. خب توضیحش که مقاله 5 میاد اونجا، توضیحش نمیاد، من توضیح میدم. خب میام خدمت شما. بنابراین اگر کسی منکر این بشه، نمیدیسیم این کار که درست باشه چون دارم، پس هر گونه اظهار نظری که بیفته تو تور اصل عدم تناقض از سفسطه عبور کرده. حرف میزنه؟ این حرف درسته؟ یا نمیزش درسته؟ از همینجا سفسطه رد میشه. پس اگر قد اظهار نظر بکنه به نحوی که در تور اصل عدم تناقض بیفته، ما با اصل عدم تناقض میتونیم چیکار کنیم؟ از سفسطه عبور کنیم. یعنی اگه کسی بپذیره تناقض محاله، دیگه نمیتونه سوفسطایی باشه. چرا؟ چون میگه از هر دو قضیه این نقیض حتما یکیش درسته. پس اگه کسی اصل عدم تناقض رو بپذیره، سوفسطایی نمیتونه باشه. اینا فهمیدی؟ این هم نکته مهمی بود که تو توی صفحه 13 عنوانش نوشته شد. خب دیگه اینا رو گفتم، بشین مزدوش بخونید تا مسئله مهمش رو دوباره بهش بپردازیم. صفحه آقای من فرمایش داشتید، بفرمایید. آن واقعیتی هسته، چی چی؟
استدلال به این که ما اصل عدم تناقض داریم هم سفسطه است. اما از شما یک نسبیتی وجود داره بین دو چیز متناقض. این نسبیت رو وقتی ما نسبت بهش پیشی میکنیم، ببینیم ممکنه یک موجود یا یک متفکر از دو دیدگاه کاملا متناقض تشکیل شده باشه. کما اینکه همین باعث
نه صبر کن، این جملات همینجور داره میره جلو، من هیچ کدومش نمیفهمم آخه. من اینکه حرفتو کلشو فهم، باید جمله به جملهشو بفهمم. میدونی که الان بابامون در میاد. خب حالا با نسبیت و ایناش کاری ندارم. خلاصه یه موجود یا یه متفکر یا دو متفکر،
یک متفکر
دو تا چیزو با هم بگه که تناقض داره. خب متفکرش من مشکل داره.
در وجود یک فرد
ها
میتونه تناقض وجود داشته باشه، در حالی که این تناقض ها نسبت به واقع درست باشه. هر دو
نمیفهمم.
الان مثلا یه نفر میگه من همیشه دروغ میگم. والا داره راست میگه، دروغ میگه.
این که بابا پارادوکس دروغه 12 تا رساله آقای قرامالکی نمونش چاپ کرده، انتشارات مجموعه انجمن حکمت، برو بخر بخون. عرض به خدمت شما. خب. من میدونم فرمایش شما این اصلا اشتباه میکنی، سوال دیگه هر کی سوال خودشو توضیح بده. کسی متصدی سوال دیگری نشه. بفرمایید. میفرمایید آقای خود این گزاره که نسبیتی وجود داره
نسبیه، پس گاهی نسبیتی وجود نداره.
اینو ازش بحث میکنیم، اینو تو مقاله 3 ازش بحث میکنیم. الان مرحوم علامه اون نسبیتی که شما میگید بهش میرسیم، ازش بحث میکنیم. شما خوبه اینجا تشریف دارید، دفاع میکنیم. خب زود بپرسید که وارد بحث بشید. فرمایش داشتید؟ سوال نداشتید؟ خب صفحه 15 رو نگاه کنید. این همون اشکالایی که پای تخته نوشتیم دیگه. نوشت چیزی جز پندار و اندیشه نزد من نیست. اینا تو کتابم اومده. گفتیم علم و اندیشه خود یه واقعیته. قبولش کرده؟ کی بود اینجا میگفت؟ من گفتم مفاهیم خودشون واقعیتن. بله مفهوم خودش یه واقعیت داره. بپذیری یه مفهوم وجود داره ولی اون مفهوم حکایت از هیچی هم نکنه، خودش یه واقعیته. پس واقعیتی رو قبول کردیم. خب به این فقط دوم میشه. راهی مطمئن برای رسیدن به واقعیت وجود ندارد. آقا اگه کسی خطا رو بپذیره واقعیتی هست و پذیرفته. فهمیدی که گفتم خطا یعنی چی؟ یعنی معرفتی که با واقعیت مغایرت داره. اصلا امکان رسیدنش رو نمیخوام. همین که خطا رو بپذیره پس گفته یه چیز هستش که اندیشه من در مقابل اون غلطه. فهم. این دوباره چی میشه؟ واقعیتی رو قبول کرده. به این دقت کردی؟ این همونه. میگه همین که میگی راه مطمئنی نیست، خودش یه واقعیتی رو پذیرفتی. و تازه خود این جمله شما اون بحران خودشمولی، این جمله خودش علم بود یا نه؟ گفتی چی؟ راهی مطمئن برای رسیدن به واقعیت خودش معرفت، یا خطاست یا خطا نیست. اگه این جمله خطا باشه پس راه رسیدن به واقعیت اثبات میشه. اگه این جمله خطا نباشه پس شما یه جمله رو قبول کردی که این واقعیت رو برای ما بیان. پس چه جملت صادق باشه چه جملت کاذب باشه راه رسیدن به واقعیت رو قبول کردی. روشن شد؟ آره؟ خب بریم سراغ بعدی. صفحه چند بود؟ بعدیش
بیا بود.
هی میگن این صفحه هوشمندی هیچی نمیفهمم. 17 بود. خب وجود خطا با کاشفیت علم از واقع ناسازگار. یه مسئله است. این مسئله رو ما بعداً مرحوم علامه در بررسیش شاهکار میکنن که در طول تاریخ کم نظیره در مقاله 4 بررسی میکنیم. خطا چیه؟ چجوری به وجود میاد؟ ممکنه در هستی خطا باشه؟ دقت میکنیم؟ یک نظریه بسیار بدیعی در مورد این تو مقاله 14 بهش رسیدیم، مرحوم علامه رسیده بحث میکنیم، خیلی عالیه، خیلی زیباست. حالا این اولاش یه مقداری مباحث سطحیه، از مقاله 3 ما یه مقدار بحثمون چالشی تر میشه، درگیرتر میشیم. خب این که خطا چیه رو ما تو مقاله 4 بحث میکنیم، بحثش هم بحث عالیه، جوابش هم همینه. شما در مورد خطا بحث کردیم، ما الان در مورد واقعیتی یا سفسطه بسته. صفحه چند؟ 19 این؟ بگو آقای من.
سوال رو چه در تربیه
بفهم.
یه حالتی هستش که برام حل نشده، اونم سر هم مثلا کوه رو که نگاه میکنی مثلا میگنی هم سر بالایی هم سر پایینی.
عجب.
نمیدونم
جون، مسئله خیلی دقیق شد. بستگی داره کنون بری بری دیگه.
مقالتش با هم صادق
تناقض داره به نظر شما؟
میشه
اشکال داره؟ نه تناقض داره.
نه به نظرش اشکال نداره ولی
خب نه کاری نه اصلا با اشکال کاری ندارم عزیز من. مسئله تناقضه. ببینید این خیلی مهمه، کلمه ها دقیق به کار بره. توی منطق شما یه رابطه تضاد داریم، یه رابطه تناقض داریم، درست شد؟ یه رابطه تضایف داریم، روابط مختلفی داریم. این که سربالا کوه سربالایی است، کوه سرپایینی است، دوتاش جمله موجب است. تناقضی اینجا وجود اول باید برش گردونی به تناقض، اون وقت در موردش صحبت کنیم. درسته؟ آفه حواستون باشه اینجوری کلا زیاد سلام میزنن ها، میگم ببین تناقض شد، میگم نه وایسو به تناقض برش گردون، اون وقت سریع صحبت کنی. همیشه کار رو از حیث منطقی تمیز کنی، اون لابلاش یه جایی نباشه که بشه از اونجا سرمون کلا بری. خب صفحه 19 رو ببینیم. این صفحه 19 همون مشکلیه که علامه با ماتریالیستای زمان خودش داشتی. اشکال سوم چی بود؟ خطا؟ گفته بود آقا اگه خطا وجود داره یا خطا احتمال داره دیگه برای معرفت جایی باقی، چون هر معرفتی احتمال داره خطا باشه. رابطه خطا با معرفت و اینکه خطا چیه تا کجاها پیش میده رو ما تو مقاله چهارم بررسی میکنیم. خب وقتی میسیم صفحه 19 مرحوم علامه با ماتریالیستا داره بحث میکنه، میگه شما اونجا نشستی هر کی ماتریالیست نیست و بهش میگه سوفسطایی، حق نداری اینجوری برخورد کنی. من میخونم: کسانی را که فقط بعضی از واقعیات مادی را منکرند نباید سوفسطایی شمرد. درسته؟ باید واقعیتی را انکار بکنه تا بهش بگیم سوفسطه. یک، کسانی را که به حقایق غیر مادی در کنار عالم ماده قائلن، عالم ماده را قبول داره، افلاطون مسل هم قبول داره، میگه به این حق نداری بگی سوفسطه، این واقعیتی را قبول داره. یکم اینجا بایستیم، یعنی مرحوم علامه اونجا تو کتاب گفته، کتاب ببینید گفته، دکارت چی کار میکرد؟ میگفت کیفیات دو جونن، کیفیات اولیه و ثانویه. یادتونه؟ آفرین. کیفیات اولیه چی بودن؟ نه نه، امتداد، امتداد خصوصیات ریاضیاتی. درسته؟ گفت اینا خصوصیات ضروری هست، اینا واقعی هست. کیفیات ثانویه مثل رنگ، بو، زبری، نرمی، این گفت اینا به درد نمیخوان، اینا واقعیتشون نمیدن. خب میگه شما نمیتونی به دکارت که خصوصیات مادی که شما منظور نظرت هست انکار میکنه بگی سوفسته. چرا؟ چون بالاخره یه خصوصیات رو به عنوان واقعیت قبول داره. اینو دقیقا به ماتریالیست های در مقابل جریان های ایدئالیست مثل دکارت و بعد ایدئالیست های پیچیده تر میگه مرحوم علامه. خب اینجا اینو گفته. یا مثلا به افلاطون میگن ایدئالیست، مرحوم علامه میگه نه، اینجا نباید به افلاطون بگید ایدئالیست. کسانی که صفحه بعدش علم و آگاهی را واقعیتی مادی و جسمانی میدانند، یه اتفاق افتاد. چه اتفاق جالبی؟ مرحوم علامه تا به حال به این ماتریالیسته میگفت آقا اونایی که روبروتن سوفسطایی نیستن، حرفشون هم سفسطه نیست، تو اشتباه میکنی به اونا میگی سوفسطایی. حالا برگشتیم به خودش میگیم اما حرف تو چی؟ حرف تو سفسطه است. دیگه چی کار کرد؟ اینجا خواه این کار رو کنه. میگیم چطوری اینو میگی؟ چیزی رو داریم میگیم که این کتاب ویژگیش اینه، ته هر مقاله آغاز مقاله بعدی، لذا مقاله ها بحثایی به هم متصل هم. انا اینجا رسیدیم به سفسطه رد کردیم، آخر مقاله قبل رسیده بود به اینکه آقا اگه اینو نپذیریم فلسفه شروع نمیشه. انا آخر مقاله دو رو داریم میگیم، کم کم داریم وارد میشیم در چی؟ در اینکه وارد مقاله بعد بشیم، مقاله سه بشیم، یعنی بگیم آقا معرفت چیه، معرفت چیست، موضوع مقاله بعدی مونه. ببین هر امر مادی چیه؟ جزئیات یعنی چی؟ یعنی هر چه قدم مثل هم باشن در ویژگی های مکانی، در ویژگی های زمانی، در نسبتی که در این سمت چپ اینه، این سمت راست اینه، ها؟ این به فلان ذره چسبیده، این از اون ذره فاصله داره. بالاخره اگه میخوان دو تا باشن حتما یه ویژگی با هم دیگه چیکار میکنه؟ اختلاف داره. دو تا بودن مبتنی بر اختلاف است. از یه دوم رو قبول دارید؟ خوب فکر کنید.
بله.
کسی از قبول نداشته باشه؟ ببخشید. اگه گفتیم دو تا چیز داریم، الف و ب، ولی یا همه چیشون یکیه، هیچ فرقی با هم امکان داره دو تا باشن؟ بله؟ خب، پس اینو پس بگیم. دو تا بودن مبتنی بر اختلاف. حالا هر امر مادی با هر امر مادی دیگه‌ای چی داره؟ همین که شدن دو امر مادی با هم چی دارن؟ اختلاف دارن. هر امر مادی غیر از امر مادی دیگر است. یعنی بر آن صدق نمی کند. کی سر بحث رو نفهمید؟ اختلاف یعنی این یه ویژگی داره که این نداره. خب دو تا الکترون، یکی تو این مدار را میره، یکی تو اون یکی مداره، یا یکی دور این میگرده، یکی دور اون یکی میگرده، چی میگی آقا؟ الان کاری به این حرفا ندارم. شما به هم بگو دو تا اختلاف. نه نشد. من از شما نپرسیم اختلاف دارن یا نه، پرسیدم اینا دو تا هم با من حرف میزنی یا با اون حرف میزنی؟ با من حرف میزنی؟ دو تا هم. از کجا فهمیدی دوتا؟ وقتی هیچ اختلاف نمیده بزره یه اسم کلومبه بستی پشتش انگار یه علمی لا ثابت کرد از این بازی ها نه. خب چی شد؟ حالا اون رو میگم تا اینجا میرم. پس این گزاره درست شد. یه بار دیگه درسته ای رو میگم. دو تا بودن مبتنی بر اختلاف است. این مشکلی نه. از این نتیجه گرفتیم هر امر مادی چیه؟ جزئیه. چرا؟ چون هر امر مادی غیر از امر مادی دیگه است. همین که شد دیگر، یعنی با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. وقتی اختلاف دارن یعنی این او یعنی بر او صدق نمی کنن. صدق نمی کنن هم فهمیدی؟ درسته؟ خب پس هیچ امر مادی معرفت که امر مادی دیگری نیست. درسته؟ چی؟ استخراجی چیه؟ نه آقا با استخراج کار نمید. خب شما از استخراج کلی میرسید، جزئی یکی و جزئی هم نمی کنید، چند تا استخراج میکنید کلی نتیجه میگیرید. خب روشن شد این آخری؟ این نتیجه مهم رو بهش توجه کردید؟ آره؟ خوبه؟ اشکال داره؟ اشکال داره بگید. یه بار دیگه میگم این من یه مقدار بد نوشتم، یعنی اینجا با شما اینجا خودم داشتم فکر میکردم به خاطر این ترتیب قضایا به هم خورد. دو تا بودن مبتنی بر اختلاف است، اینو قبول کردید. صاحب کن دیگه، گفت توضیح بدم یه بار دیگه توضیح بدم، شاید اشکال شما برطرف بشه. شما الان گوش فراده. دو تا بودن مبتنی بر اختلاف است، از اختلاف این دو تا میفهمیم هر امر مادی چیه؟ جزئی. یعنی چی؟ یعنی چیزی که بر چند چیز صدقش بر کثیر محاله. خب هر امر مادی غیر از امر مادی دیگر. چرا؟ چون همین دو تا شدن اختلاف دارن. اگه اختلاف دارن پس این او نیست. اگه این او نیست پس از این نمیتونی اونو بشناسی. درسته؟ هیچ جزئی جزئی دیگر به من نمیشناسونه، چون با اون صدق نمیکنه که از او سلب میشه. الف ب نیست، پس با معرفت الف به ب معرفتی پیدا، با معرفت ب هم به الف معرفتی پیدا نمیکنیم. درست شد؟ نه دیگه سب کنید دیگه، تا اینجاش درسته، دستای همه تون رو دیدم. خب حالا اینجاست که علامه دستشو میذاره اینجا، این برادر ماتریالیست ما میگه دیدی داری سفسطه میگی. چرا؟ چون اگر بگی همه چیز، خب گوش بدید الان، همه چیز مادیست، چیو امکانشو این کار کردی؟ آفرین، امکان معرفت رفت و تو افتادی در اون چاله ای که همیشه به اون طرف روبروی نسبت میدادی. تو ایدئالیست بیچاره ای میگفتی سوفسطایی، دیدی خود سوفسطایی هستی. البته ما با هم صحبت کردیم، گفتیم ما به اون متفکر نمیگیم سوفسطایی، اما میگیم کلام مستلزم چیه؟ سه مدل داشتیم دیگه، اما مدل سومی پیش اومد. خب این میشه چی؟ پس اگر همه چیز مادی باشد امکان معرفت منتفی است. خب اینو ما اینجا همینیه که تو صفحه چنده الان کدوم بزرگوار داره حرف میزنه. خب این سیر بحث کجاش روشن نشده که اونجا رو توضیح بدم. همه اینی که تو تخت نوشتم داره همین چرا رو توضیح میده. کجای این روشن نشده؟ باشه بذار ایشون بگه کجای این روشن نشده. معرفت، شناخت، فهم واقعیت، همونی که صادقه، کاذب نیست، دروغ نیست. چی بر جزئی ها صدق نمایه؟ مفهوم صدق نمی کنه؟ دیگه صدق نداری؟ اگه همه چی مادی باشه که دیگه صدق نداری؟ چرا؟ چون امر مادی به امر مادی صدق می کنه یا نمی کنه؟ چرا بایی صدقی؟ امر غیر مادی نده. اما عزیز من داریم روی این فرض حرف میزنیم، اگر همه چیز مادی باشد باشه. من اصلا دارم غیر مادی الان حرف نزنم، دارم مادی دارم حرف میزنم. موافقی؟ آره دارم مادی حرف بزنیم. الان دارم اگر همه چیز مادی باشد صدق وجود نداره. اینو قبول داری؟ ابهام بقیهش دیگه هم میشه اگه اینو قبول بکنید. خب بذار از اون بار شروع کنم. اون فاضل محاسب بفرمایید. علامه نفهمیدن همه همون فهمیدیم، وقتی پرسیدم چیزی نگفتی پس معلوم بود فهمیدیم. یه مشکل وجود داره. اون مشکل میدونی چیه؟ چرا اینقدر صحبت میکنم خانم ما؟ اینجا که مجلس روزه نیست. خب گوش بدید، یه چیزی الان بهت بگم، بذار من بنیان خودتو میخوام الان معلوم کنم. درباره شما میخوام حرف بزنم، نمیدونم گفتم مقدمه ها رو یکی یکی میگم، سر مقدمه ها وای میستم، به مقدمه اشکال دارین نه، میرم نتیجه رو میگم، بعد میگردی به مقدمه اشکال میگیری. این یعنی وهم، نه یعنی فهم. دقیق کردی؟ این شلوغ کاریه. وهم کارش همینه، مقدمه ها رو نگاه میکنه، صادقه صادقه صادقه، یا نتیجه که میگه نه 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 من اینو قبول ندارم، برگرد مقدمه ها خراب کن، اجازه نده چنین نتیجه پیش بیاد. این فرایند منطقی نیست. اگر صدق مقدمه ها همون موقعی که مقدمه رو میگم و ازت اقرار میگیرم میپذیری، ضرورت ترتب نتیجه بر مقدمه منطقیه، از من و شما اجازه نمیگیره. اگه پذیرفتی الف به است، به هم جیم است، الف جیم است، از شما اجازه نمیگیره، میاد حق نداری برگردی خراب کنی. پس دنده عقب ورود ممنوعه. آقای پشت سریش بفرماید. تمام شد بحث ما با شما. نه از شما پرسیدم، من دقیقا از شما پرسیدم آیا میتونن دوتا باشن با هم اختلاف نداشته باشن؟ گفتی نمیشه. من با این لعنت بر بخیر، من با شباهت کاری ندارم، من با اختلاف کار دارم. همه این حرفای همه این حرفای آلمانه رو قبول میکنم، اختلاف رو پذیرفتی؟ بابا من با اشتراک کار ندارم. همین که اختلاف رو بپذیری پدرت در اومده و اینو توضیح میدیم. گفتم اینجا تلیعه یه بحثیه، مدعای ما اینه و این مدعا رو میخوایم توی مقاله بعدی ثابت کنیم. گوش بدید مدعا رو میگیم، شما که اصلا دیگه قرنش حرف بزنید. خب عرض به خدمت شما، مدعامون چی بود؟ مدعامون این بود، این هست و اینو میخوایم بگیم. اگه دستاتون بالا باشه گوش نمیدید، به سوالتون دارید فکر میکنید، باید به حرف من فکر کنید. چون من بگم رد شدم دیگه میشه یه سوال به سوالاتون اضافه میشه. مدعا اینه معرفت تنها از راه این همانی اتفاق میفتن. اگر بین علم با معلوم یه کوچولو اختلاف باشه علم منتفی. میخوای بنویسی؟ من میگم بفهمید، نمیگم بنویسی. ها پس مدعا اینه، مدعایی که نشونش میدیم تو مقاله بعدی، این که گفتم آخر این مقاله آغاز مقاله بعدی اینه ها، علم با معلوم باید با یک دیگه چی داشته باشن؟ عینیت، نه مشابهت، عینیت داشته باشن. اگه یک ذره اختلاف وجود داشته باشه علم رفت، علم دیگه باقی اینو میخوایم ثابت کنیم و این چند روز که خدمت شما هستیم اینو ثابت میکنیم، درسته؟ پس به گزاره‌ای که میخوایم ثابت کنیم فعلا ایراد نمیگیم چون دلیل نیاوردم براش که. اما این کاری که علامه داره میکنه کار جالبیه، خواستم همین رو بهتون نشون بدم که علامه به اون آقایی که ماتریالیسته میگه شما نه تنها نقطه مقابلت سفسطه نیست، بلکه وقتی ما بررسیمون تموم شد میفهمید که خودت دچار سفسطه شدی، خودت راه معرفت رو بستی. دقت کردی؟ این نگفتم به سوالت فکر نکن، به حرفم فکر کن، مگه الفاظ دلالت نداره؟ خب تا اینجا درست شد؟ خب حالا درست شد دیگه، این پروژه میمونه برای مقاله بعد. الان این مقاله رو باید تمام کنیم. ببین اگه من الان اجازه بدم خانوما سوال برسن آقا نمیتونم ساکت کنم. بله حالا دو تا سوال هم خانوما بپرسن، شما بفرمایید.
این
دلیلشو نوشتم دیگه. مگه هر امر مادی غیر امر مادی دیگه نیست؟
یعنی از این بر دوباره
برمیگردیم. آره آره، این فلش رو می‌بینی از اونجا رفتیم. خب سوال شما جواب دادم.
الان مثلا رحل و فاطمه دو فرق جزئی هم که اختلاف دارن، ولی انسان یک امر،
اختلافا رو حل کنید گفتید، برای همینه. انسان امر مادیه. کو؟ زهرا
انسان نیست.
آه، زهرا زهراست. انسانی که بهش حمل میشه مادیه. اگه مادی باشه پس انسان و زهرا یکی هم یا دوتا؟ مفهوم چیه؟ همینجا میخوای وایسیم دیگه. همینجا میخوای وایسیم. میخوام بگم این انسانی که داری حمل میکنی مادی نیست. اگه مادی باشه سلب میشه، حمل نمیشه. دو امر مادی به هم دیگه هم نمیشن. همین سر بزنگاهیم الان. این چیزیه که توی این مقاله میخوایم بررسیش بکنیم. چیز خیلی مهمیه. لذا الان وارد مباحث چالشی داریم میشیم. خب تموم شد، دو تا کوپن داشتید خرج کردید. خب من بعد از کلاس خدمت سروران معظم باشم؟ خب دیگه اونایی که مسلمان هم باید نماز بخونن، اونایی که مثل من کافرن اینجا بشینن سوال کنن. خب بریم یه نکته ای رو اینجا علامه میگه. این نکته چون برای ورود به مقاله بعدی مهمه، نمینو بگم ها، قرار شد گفتگو کنید، الان نه، بعدا اختلافاتتون رو حل کنید. خب سه تا اصل وجود داره. این سه اصل ماتریالیسم. شما آرامی؟ آره؟ نه آرامی همین، فقط میخوام بگم پریشان نه، آروم باش که خوب گوش بدید. سه تا اصل ماتریالیسم وجود داره. این سه تا اصل مال ماتریالیسم دیالکتیکه، یعنی ماتریالیسمی که در زمان علامه از قرن 19 به بعد پیدا شده. دیگه نمیخواییم برگردیم به ماتریالیسم یونانی ها، اینجا زمان تاریخ مرحوم علامه طباطبایی. این سه تا اصل رو بگیم، بعد بگیم تأثیر این سه تا اصل بر معرفت چیه، بعد این که معرفت با این سه تا اصل قابل تحقق هست یا نه رو تو مقاله بعد اثبات کنیم. موافقی؟ پس الان پروژه‌ام روشن شد. این سه تا اصل رو ببین و تأثیر این سه تا اصل رو بر معرفت بیان کنم. یه صلوات هم بفرستید. عکس نگرفتی آقای استاد؟ چه استادی شد که ما داریم؟ استادای قدیم. میتونی بگی اما من دیگه نمیتونم جواب بدم چون عکس گرفتنش تموم میشه.
جواب
نه،
فرقش با اون قبلیتی میگفتم
که هرچی متضمنه بر
سبزده بود، فرقش
اینم متضمن میشه. خیلی نظریات متضمن سبزده ممکنه باشن، اما دلیل نمیشه نظریاتون یکی باشه. که الان من سه اصل اینا رو توضیح میدم، مشکل شما تا حدی حل میشه. یعنی سرد میشود؟ بله اگه چیزی سرد بشود دیگه هم نمیشود، قاعده امتناع اجتماع نمیشود. ببینید این سه تا اصل خیلی مهمه. سه اصل ماتریالیسم دیالکتیک دیگه ننویسید، اینا هست. چرا می نویسید؟ یک، هستی مساوی ماده. امر مادی هر موجودی مادی است. این اصل اول. خب یه چیزی یواشکی بهتون بگم، اینو البته فکر کنم اونجا تو داروخونون هم گفتم، اینو الان نمیگم برای اینکه بگم این کاری که الان علامه داره میکنه این هست یا این نیست. اگه شما دقیقا هست، اما میخوام شما این هوشیاری تون رو از دست ندید. چه هوشیاری؟ یه چیزی تو دارالفنون به شما گفتم، گفتم اندام طباطبایی در ظاهر با ماتریالیسم درگیر میشه، اما درگیری اندام با ماتریالیسم تفاوت داره از درگیری شهید مطهری با ماتریالیسم. درگیری شهید مطهری با ماتریالیسم در محصور میمونه، در بند همون قرائت ماتریالیستی که در زمان شهید مطهری ارائه شد با همون دیگه امروز اصلا خوندنش ارزش نه ماتریالیست هم نرخو میزدن نه این حرف میمونه. اما کار علامه طباطبایی اینه که میره توی ریشه ها درگیر میشه، توی شاخه ها درگیر. وقتی تو ریشه ها درگیر شد، خیلی اوقات ریشه ها تو مکاتب فلسفی فقط مال یه مکتب، مال چند تا مکتب دیگه، اگه ما تو اون ریشه درگیر شدیم و تکلیف ریشه و مبنا رو معلوم کردیم، فقط با ماتریالیسم درگیر با شاخه های مختلفی از مکاتب فلسفی که غیر این مکتب فلسفی ماست، مسیرمون رو متفاوت کردیم و اونا رو کنار گذاشتیم. این از این جهت خوندن حرف علامه اهمیت. خب این یه یادآوری بود، یه بصیرتی باید همیشه همراه ما باشه. این اونه. خب اصل اولشون چی بود؟ هستی مادی. اصل دومشون چی بود؟ امر مادی مساوی حرکت است. هیچ چیز ثابتی وجود نداره. درسته؟ نه تغییر. خب نه تغییر. حالا این نتایج اینه، نتایج اینه، سه اصله، اونا فروعه، این نتایج، اصول. هر امر مادی در امر مادی دیگر اثر میگذاره. پس هرچی اثر میذاره خودشون داره اثر. این سه تا اصل رو فراموش نکنید تا نتایجش رو جلوش بینید. کاش یه رنگ دیگه هم داشت. خب نتیجه اولی چی میشه؟ امر کلی ندارید. این تابلو قبلی معلوم شد. هر امر مادی چی بود؟ جزئی بود. با امر مادی دیگه اختلاف داشت، از روز صرف میشد و روز نمی‌کرد. پس امر کلی
پس اینجوری اصلا امکان گفتگو هم نداریم. اصلا همه چی هم
نمی‌دونه. دیگه هر جور شنده شد.
خب اگه امر
خیلی دوام شما این داریم
پس
الان یه دکه گفتگو نگه داریم. خب هر چیزی در حال حرکته، پس امر ثابت چی؟ نداره. هر چیزی در چیز دیگه تأثیر میذاره، پس هر امری در هر شرایطی غیر از اون امر در یه شرایطی کنار این بایستادم. این در من اصلا میذاره، من دیگه تأثیر میذارم. من این که کنار این بایستادم، وقتی میام کنار این قرار میگیرم، شرایطم عوض میشه، این رو من اصلا میذاره، من رو این اصلا میذارم، من دیگه با اون. پس همینجور همه موجودات مادی دائما در هم تاثیر و تأثیر میذارن. بله؟ و همه چی میشه بسته به این که تو چه شرایطی باشه. دقت کردی؟ کنار چی باشه؟ با چی تأثیر و تأثیر داشته باشه؟ با چی ارتباط برقرار کرده باشه؟ تا چه ویژگی درش پیدا شده باشه؟ نتیجه چی میشه؟ همه چی میشه نسبی، چیز مطلق نداره. همه چی میشه نسبی. یا فلان میگه تو چه شرایطیه، بسته به این که کجا باشه، کنار چی باشه، تو چه زمانی باشه، با چه ارتباط برقرار کرده باشه، همه چی میشه نیست. چیز مطلق اینا رو بگم، ببخشید میام خدمت شما، همه چی میشه نیست. اما این سه تا، سه اصل ماتریالی، سه تا نتیجه داره، اینا رو باید نتیجه بکنیم. اینجوری این سه تا نتیجه دقیقاً گوش بدید، مقابل اون چیزیه که منطق ارسطویی یا منطق سنتی یا منطق غیر دیالکتیک میگه، که چی؟ گفت معرفت سه تا خصوصیت داره: کلیه، ثابت، مطلق. وقتی میگی دوی ضرب، مثلا ما رو فرض کنید معرفت باشه، دوی ضرب در دو مساوی چهار است، یعنی هر دوی با هر دوی ضرب بشه مساوی هر دوی، درسته؟ خب و این مال امسال و پارسال و امروز و دیروز و در فلان مقطع و فلان مقطع، دوی ضرب در دو من ازل الی الابد میشه چی؟ پس هم کلی هم ثابت. و بستگی نداره به اینکه این دوی شما گردو باشه یا دوی شما درخت باشه، دوی شما تو آفریقا باشه یا دوی شما تو سیبری باشه، یا در فلان شرایط فیزیکی یا نزدیک سیاه‌چاله ها باشه، یا نمیدونم بیرون از کهکشان باشه، هر جا در هر شرایطی این مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی نسبی نیست، بسته به هیچ چی نیست. این ستا رو کی به ما نشون داد؟
افلاطون الهی، یه ارسطوی بزرگ، افلاطون
آفرین. این ستا رو آورد تو گفتگوهاش، گفت اگه اینا بره معرفت میره. این ستا مال معرفت، معرفت باید این سه تا خصوصیت رو داشته باشه. این سه اصل ماتریالیستی دقیقاً منتهی شد به چی؟ به مخالفت با این پدر فلسفه. خب و حالا ما میخواییم تو مقاله بعد همین رو باز کنیم، بگیم نه، ما باید با افلاطون همراه باشیم و این منتهی میشه به همونی که یکم قبل‌تر گفتم، دارم پروژه رو میگم، چه سوال نده. خب منتهی میشه به اون چیزی که اسمش رو میذاریم چی؟ سفسطه. این دیگه دقیقاً تو این جزء خوبم توضیح داده شده است. هر چی که میخواستم بگم گفتم. آها، نقدش میمونه برای فردا، که ما در حقیقت با نقد این مطلب بریم مقاله بعدی هم شروع میکنیم. دیگه بشینم که شما سوال بپرسید. موافقی؟ چون شما خیلی وقت دستت بالاست، بفرمایید.
استاد این
میکروفون بدم.
بله نه، برهان علامه وقتی کار میکنه که ما
همون برهان،
همین برهانی که بر علیه مادی انگاری بزنیم،
الان برهان نه برهان
به هر حال چیز میشه،
اینو میگی
نه
برهان
هر چیز میشه میده.
خب چی؟
این وقتی کار میکنه که ما تصورمون از واقعیت این باشه که واقعیت یک امر ثابته. حالا ما از کجا میدونیم که واقعیت یک امر صادقه؟ یک امر ثابته، ببخشید
ما اصلا با واقعیت کاری نداریم، با معرفت کار داریم.
معرفت به چی اطلاق میشه؟
معرفت به چیزی که با واقعیت مطابق باشه.
خب پس با واقعیت کار داریم، چطور میگید کار نداریم؟
میدونم، اما واقعیتت هم متغیر باشه معرفتت باید ثابت بشه.
معرفتش در اوکی رو باید ثابت
بشه. و این مقاله بعد میگه
وقتی واقعیت ثابتی نداریم.
شنیدی چی گفتم؟ میدونم داری صحبت میکنی، اما شنیدی چی گفتم؟ گفتم مقاله بعد میگه. ها آره.
اینجا دو جور چیه رو فهم کرد، یکی که هر علمادی چیزی جز تصویلی زدن این چیز ثابتی
همین، یعنی هر امر مادی میشه مجموع تأثیر و تأثیرهای متقابل،
یعنی چیزی جز تصویلی
تموم میشه، حالا اینو میگیم.